بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته تاهرین و لعن الدائم علا اعدای مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من به دلیلی که در جلسه گذشته به بعضی از دوستان که خب حالا حضور ندارن وعده کردم که این حدیث رو شرح بدم، بحث و مطرح میکنم، از بابی که من در واقع خلف وعده نمی کنم مگر اینکه دیگه از دستم در بره، یعنی از توانم خارج بشه، این بشه تکلیف مالای اتاق. لکن نهو بر این که یکی از تبعات و حالا تبعات که تعبیر نمی کنم لکن نهو بر این که یکی از ملحقات بحث تبری یک حدیث مهمه به نام رفع القلم، اون رو بخواستم توضیح بدم. ببینید، وقتی وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام این حدیث مبارک رو بیان میکنن که میفرماین کمال الدین ولایتنا والبراءة من عدونا، کمال دین مربوط به کسانی است که اهل ولا و محبت ما باشند و اهل بیزاری جستن از دشمنان ما باشن. کمال دین رو در تولی و تبری میداند، نه کمال دین رو در نماز. کلاس اول دین نماز است و روزه است و حج است و حرفا، اما کلاس آخر تولی و تبری است به اونجا رسیده بشه. وقتی چنین فرمایش مهمی از ساحت مقدس حضرت رضا هست، منو بهش تبری یک حقیقت ویژه است، نه این که به هر شکلی بخواهد اتفاق بیفته. و اون تبری به این معناست که اثبات ما و نفی غیر ما، شما به هر شکلی که این اثبات و این نفی رو بتوانید داشته باشید میشه تولی و تبری، منتها شکل استدلالی و علمی است. شما عملا باید بدانید که غیر امیرالمومنین هر کسی باشد نمیتواند ناجی باشد. این باید تو بهش استدلال بیاری، اگر توانستی بهش دلیل بیاری میگن شما براعت هم دارید. وقت بر نفی ادله ای در واقع یک ظهوری وجود دارن، ظهورش در واقع اون اظهاریست که شما دارید که تارتن به شکل لعن اتفاق میفته. پس تبری یعنی نفی غیر اهل بیت الله مجمعین، یعنی اثبات جامعه کبیره. جامعه کبیره رو بخورید، شما میگه علم مربوط به شماست. پس اگر شما فکر میکنید علم از جای دیگه میشه به دست آورد، نه، میگه خیر در شماست. اگر فکر میکنید که خیر در جای دیگه هست، نه، باید نفی تمام امور رو از غیر اهل به سلام الله علیه مجمعین داشته باشید. امام باقر علیه السلام فرمود حسن بصری برای به دست آوردن حسن بصری دشمن اهل بیت ها. اینو بدونید، من نمیدونم چرا بعضی از حتی کسانی که شیعه هستن به اینا خیلی ارادت دارن، به این آدم ها که اهل بیت پنبه شونو زده. حسن بصری دشمن امیرالمومنینه، دشمن ها، دشمن به این معنا که علی ابن ابی طالب رو نهی میکرد از این که آقا من نمیام در رکاب تو، چون تو مثلا در جنگ جمل چه کردی، خونها جاری کردی. نمیفهمی که حق با علی است، نمیفهمی، این فکر بکنه در جای دیگه هم خبری هست، جملیون رو هم براشون ارزشی قائله. این نتوانست نفی غیر علی بکند، بعد امام آخر علیه السلام فرمود این و در جای دیگر از صادق او رو بنده شیطان معرفی میکنه نه بنده خدا، ولی صوفیه او رو از اقطاب خودشون میدونن، یعنی قطب ما اینه. خب حالا قطبتون نیش، حالا با همونم محشور بشید، بالاخره هر کسی با هر کسی که علاقمنده محشور بشه دیگه، همین که پیش بگی جا میزنه. خب اگه عمر آدم خوبیه پس چرا اسمش عمره؟ حالا اگه آدم خوبیه ایش حالا باش مشهور بشه. امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود این برای به دست آوردن علم خیلی به غرب و شرق رفته ولی پیدا نمی کنه، چون علم فقط پیش ماست، فقط پیش ماست، باید نفی غیر اهل بیت بشود. این میشه تبری. وقت این تبری یعنی نفی غیر، ظهورش به همون شکلیست که خودشون میگن، نه به هر شکلی که ما میگیم. شکل اولش لعنه. لعن در لغت یعنی نفرین و در اصطلاح یعنی طرد شدن و تبعید شدن از جانب خدا. خدا اگر کسی رو بخواد تبعید بکند لعنش میکنه، یعنی دور شدن از مقام قرب و رحمت حضرت حق. این آدم تبعیدی است، این موجود تبعیدی است، این موجود تبعیدی رو خدا برای که نشونش بده لعنش میکنه. و همین دور بودن از مقام قرب حضرت حق در قرآن کریم به صورت مسخ تعبیر شده. وقتی خدا کسی رو لعن میکند یعنی از مقام قرب خودش شکار میکنه، دورش میکنه. وقتی از مقام خودش دور میکنه اونو مسخش کرده. در سوره مبارکه مائده آیه 60 لعنه الله و غضب علیه، لعنت خداوند و غضب و خشم خدا بر او، و جعل منهم القردت والخنازیر، کسانی را که خدا لعن کرده و بر اونها غضب کرده اونا را به شکلی چی در میاره؟ بله، و جعل منهم القردت والخنازیر، اونا را به صورت میمون و خوک در میاره، یعنی از حقیقت انسانی خارجشون بکنه، تبدیلشون بکنه به یک حقیقت حیوانی. اینو بهش میگن مسخ. و کسی که چنین تنزلی را پیدا میکند در واقع از جوار رحمت و قرب حضرت حق چه دوره، این ملعونه. گاهی اوقات مسخ انسانی ظاهری است، یعنی به ظاهر انسان برمیگرده، یعنی به ظاهر انسان هم برمیگرده، هم حقیقت باطنیش تغییر پیدا کرده و هم حقیقت ظاهریش. کما اینکه خداوند علی اعلی در باب بنی اسرائیل همین معنا رو مطرح میکنه، این در باب بنی اسرائیل. و گاهی اوقات مسخ به حقیقت انسان برمیگرده، مسخ ظاهری قردت و الخنازیر، مسخ واقعی و باطنی همین فرمایش حضرت امین علیه السلام است که در شرح این آیه است: اولائک کل انعام بلهم. این مسخه، این مسخ واقعی. ممکنه که یه سر دو گوش باشه، یعنی ظاهرش تغییر پیدا نکرده باشه، اما حقیقتش شکار کرده، تغییر پیدا کرده. آنگاه وجود نازنین حضرت امی در نهج شریف بیان مبارکشون این است که فصورت و صورت الانسان، ظاهرش انسانه ولی ولقلب و قلب و حیوان، اما حقیقتش حقیقت حیوانیست. آوه این حقیقت حیوانی او رو به کجا میکشونه؟ لا یعرف باب الهدا فیت سبعه، این اصلا هدایت رو نمیشناسه تا ازش بخواد پیروی بکنه. ولا باب العما، این آدم راه بدبختی و خطا رو بهش پی نبرده است. فیصدان، تا ازش باز داشته شود. این کیه؟ و ذلک میت الاحیا، این مرده ایست در بین زندگان، مسخه، ملعونه. در لسان قرآن کریم لعن آمده، یعنی کسی، مشکل ما اینه که ما خودمون از قرآن بالاتر میدونیم، میگه آقا لعن جایز، میگه آقا قرآن لعن کرده، ارحم الراحمین لعن کرده. مواردش: فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، سوره مبارکه آل عمران 61 در زید آیه شریفه مباهله. پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. لعنت تو انتها داره، اما لعنت خدا انتها، کما اینکه رحمت خدا هم انتها نداره. میگه فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو قرار بدیم بر دروغگویان. یک، در سوره مبارکه اعراف آیه 44، فاذنه مؤذن بینهم، آواز دهنده در بین اونها فریاد میزند، ان لعنت الله علی الظالمین، که لعنت خدا بر قوم ظالم باد. حالا به این محکمی هم نگو انشاءالله، چون انسان اول مصادیق ظلم که بشناسه، یهو میگه ظلم نانفسنا، اما به خودمونم ظلم کردیم، به خودمونم ظلم کردیم. وقت اگر ما جز مصادیق ظالم علی نفسه باشیم که هستیم، مشمول این لعن در سوره مبارکه اعراف هم هستیم. علی الظالمین، حواس جمع باشه که گاهی در سوره مبارکه بقره آیه 89 بیان دیگری از لعن هستش: فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خداوند علی اعلام بر کافران باد. حالا خیلی هم به کافران ور نریم که بابا این کافران، ما چون همیشه نسبت به دیگران بدبین هستیم، اینجا پنبه خودمون نزدیم که حالا واقعا ما موحدیم یا کافر، راستی راستی ما موحدیم یا کافر. اینم کارای سخت خداست، 22 مرتبه توحید وجود داره، تو در چند مرتبهش موحدی؟ اصلا بگو من نمیدونستم تا حالا 22 مرتبه هست، که ببینم در چه مرتبه ایش من موحد هستم. او وقت اگر توحید نبود، خروج از توحید میشه کفر دیگه. پس باید بشناسیم ما دین رو، یه خود سرسری نگیریم، یه خود جدی بگیریمش. دین مزه قضا نیست، شما قضا شور که نباشه، مزه که نتوشه، یه نمک بیزنه یا آب نور کنارش بیزنه، دین مزه زندگی نیست، دین همه زندگیه. ایرو، یعنی اگر میخوای حیات بشری داشته باشی، باید بر مبنای دین باشه، نه اینکه یه حیاتی باشه کنارش هم دین باشه. متدینای ما اینجوری زندگی میکنن، یه سبکی رو واسه خودشون درست کردن، یه چهار رکعت هم نماز بخونن، یه چهار رکعت هم نماز بخونن. همه دین نماز نیست، اینو حواست باشه. در سوره مبارکه صاد آیات 70 تا 78، یه موجود رو بخواد لعن کنه، منم بخوام همون موجود ملعون رو نام ببرم، ولی بخوام اینو بهتون میگم اصلا وحی ثمرش چیه. وجود نازنین حضرت رسول اکرم ها، این یوها الیه، به من وحی نمیشه الا انما انا نذیر المبین، مگر این که من هشدار دهنده آشکار هستم. نمیفهمید که من بشارت دهنده هستم. حضرت رسول اکرم میفهمید ثمره وحی هشداره، انذاره، ترسوندنه، ثمره وحی اینه. اصلا ان یوها الیه، این ترکیب ترکیب حصری است، بر من وحی نمی شود الا انما انا نذیر مبین، خاطری که من هشدار دهم، غیری که من چون هشدار دهنده هستم. حالا هشدار بعد می فرماید به این که از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، بعد به پیغمبرش بفرمان همین وحیست که دلش بفرسته، بفرمان پیغمبر ما یادت بیاد اون زمانی که ما به ملائک گفتی بخوام یک موجودی رو به نام بشر از گل بیافرین، بعد به اونا امر کردی فیضا سویتو، زمانی که درست شد همه چیز قشنگ تعبیه شد و نفخت و فیه من روحی و در او روح رو دمیدیم، فقعوا له ساجدین، برش سجده کنید. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائک سجده کردن، یک نفر هم تمرد نکرد، چون در ملک چیزی به نام تمرد وجود ندارد. الا ابلیس، همه اونهایی که دستور گرفتن از طایفه ملک بودن سجده کردن، مگر ابلیس، استکبره و کان من الکافرین، تکبر کرد از فرمان برداری خداوند و کافر شد. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، بعد ما محاکمش کردیم، ما اینجوری راجب کس قضاوت نمی کنیم، ما اینجوری حکم نمی کنیم، ما به ابلیس گفتیم که چی شد اون موجودی رو که من به دست قدرت خودم درست کردم چرا برای سجده نکردی؟ از تکبرت تکبر کردی نسبت به من، ام کنت من العالین، یا فکر کردی از او بالاتری، فکر کردی زورت به من میرسه یا زورت به این موجودی که خلق کردم، کدامش؟ ما نسبت به تو مشکل نداشتیم، نتیجه استکبار بود، ولی ما با تو مشکل نداشتیم، مشکل ما این بود که قال انا خیر من، من بهتر از اینم، من از این برترم، خلقتنی من نار، من از آتش خلق کردی، و خلقته من تین، و این رو از گل، آتش از گل برتره، گل رو بخوان خشکش کنن با چی خشکش بکنن؟ با آتش. قال فخرج، بهش گفتن خارج شو از این جوار قرب ما، فخرج منها، از این جوار قرب ما خارج شو، فانک رجیم، تو رانده شده ای، و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من بر تو تا روز قیامت. قال رب فانذرنی الى يوم يبعثون، گفت حالا که ما رو روندی اب نداره، ولی خب یه فرصتی به ما بده بعد آیه. پس ببینید که در قرآن کریم لعن وارد شده، از خدا کسی مهربان‌تر نیست، توجیه در مقابل اون چیزی که خدا آورده است و خواسته است همون کاری است که کی کرده؟ شیطان کرده. لعن در لسان وجود نازل است، رسول اکرم هم هست، در موارد متعدد لعن کردن، یک در رابطه با کسانی که از جیش اسامه تخلف کردن، وقتی در وجود نازلینش در شرف انتقال به عالم برزخ بود برای که بدیده را از دست منافقین نجات بده، پیغمبر جناب اسامه بن زید رو مأمور کردن لشکری بیرون از مدینه داشته باشه و به همگان فرمودن به ارتش جناب اسامه ملحق شید، بعدم این عبارت رو فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا بر کسی که از اسامه و ارتش اسامه در واقع بخواد پرهیز کنه و اجتناب کنه. پیغمبر رحمت للعالمین هم واژه لعن در کلام مبارکشون است. در صبح روز جنگ احد پیغمبر سه نفر رو نفرین کردن، اللهم لعن ابا سفیان و صفان ابن امیه و الحارث ابن شام رحمتا للعالمین، این سه نفر رو هم لعن کردن، یعنی از جوار رحمت خدا چکارشون کردن؟ دورشون کردن. ابازر غفاری به معاویه فرمود سمعت رسول الله، من از پیغمبر شنیدم، و قد مرر تبه، تو از کنار پیغمبر رد می شدی، من شنیدم که پیغمبر اینجور فرمودن، اللهم لعنه، خدایا لعنت تو بر معاویه قرار بده، ولا تشبعه الا به تراب، و او رو سیر نکن مگر به خاک. و بیماری معاویه این بود که هیچ وقت سیر نمیشد، همواره سر سفره غذا که بود خسته میشد ولی سیری نداشت، چون پیغمبر لعنش کرده و نفرینش کرده. بنابراین در لسان حضرت ختمی مرتبت رحمت للعالمین و در لسان ارحم الراحمین هم قرآن کریم لعنشی ها وجود دارند، و هر موجودی که ملعون است یعنی از جوار قرب حضرت حق دور است، یک، و دور بودن از جوار قرب حضرت حق یعنی مسخ شدن حقیقت انسانی. این مسخ شدن گاهی به ظاهر است، یعنی حقیقتش پیش حیوان، اونی هم که شما میبینید حیوان است، و گاهی به باطن است، حقیقتش حیوانه اما اون چی که شما میبینید چیه؟ در واقع یک انسانی میبینید. وقت شما حساب بکنید که الان اگه بهتون بگم مثلا آقای بشب بریم قبرستون، میگین نه آقا مرده ها اونجا هستن، چون هم مرده ها میترسی. حالا چطور در کنار این مرده ها داری زندگی میکنی؟ میت الاحیا، کسانی که به مرتبه شناخت در زندگیشون نرسیدن، یعنی کسانی که هر رو از بر در زندگی تشخیص ندادن. این خیلی بده ها، ممکنه ثروتش خیلی بالا باشه، ممکنه قدرتش خیلی بالا باشه، ممکنه شهرتش خیلی بالا باشه، ولی به مقام شناخت نرسید. پس در قرآن کریم و در لسان حضرت ختمی مرتبت لعن وجود دارد. در قرآن کریم و در لسان ختمی مرتبت ملاک برای لعن هم وجود دارد. وجود نازنین حضرت حق در سوره مبارک احزاب 57 ملاک لعن رو این بیان می کند: ان الذين يعزون الله ورسوله، کسانی که خدا و پیغمبر رو ایذا کنند، آزار بدهند، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خدا اونو در دنیا و آخرت چیکار میکنه؟ لعن میکنه، یعنی از جوار قرب خودش چیکار میکنه؟ دور میکنه. بعد خب از جوار قرب خدا دور دیگه، چیزی که نیستش که. من برای که بفهمی چی هست گفتم مسخه، مسخه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که آقا اگه ما بخوایم شفاعتتو بکنیم، خودتونو به ما برسونید تا ما شفاعت کنیم. آقا اگه میشه در قیامت ما مثلا خودمون به شما نرسونیم؟ فرمود بله، چرا که نشه. چجوری؟ خب شما انسان محشور بشید، مسخ نشده باشید. انسان اگر محشور بشویم، پیامبر و آل پیغمبر چیکار بکنن؟ بله، شفاعت بکنن. این مشکل اول که آیا ما انسان محشور شدیم یا محشور نشدیم. مشکل دوم شفاعت اینه که روز قیامت چند سال آقا؟ 50,000 ساله. 50,000 سال، همه این 50,000 سال با سختیه، مگر این که سبک زندگی تو داشته باشون. بعد پدر من میفرمودن به این که شفاعت انجام میشه، قطعیه. کی میگه قطعی نیست؟ حتما شفاعت انجام میشه، و خداوند از گناه، پیغمبر از گناهکاران گناهان کبیره شفاعت میکنه، اینم قطعیه. اما پیغمبر نفهمید که من همون ساعت اول شفاعت میکنم، آمدی با پیغمبر 300,000 سال بعد خواست شفاعت بکنه. تو توی 300,000 سال چیکار میکنی؟ جواب نداره. هم شفاعت اتفاق افتاده، خدا به قولی که داده وفا کرده، و هم اون عذابی رو که بایسته و شایسته است یا اون عده دیدن. اگه پیغمبر 300,000 سال بعد از حادثه واقعه قیامت بخواد شفاعت بکنه، یعنی قرآن دروغ شده. بله، ولی 300,000 سال بعده، چه کردی؟ یه جمله از حضرت باقر علیه السلام یا امام صادق، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این روایت. فرمودن آدم زندگی کنید، آدم باشید در زندگیتون، ما رو به واسطه شفاعت به زحمت نندازید. ولا تتبعونا بالشفاعه، ما رو به رنج نندازید به واسطه شفاعت. یعنی سری نود شما مستحق شفاعت نیستید. نه این که من نمیتونم شفاعت بکنم، شما مستحقش نیستید. نه، اگه بخواید مصابیش درست زندگی بکنید، درست زندگی بکنید، چون قیامت از قضا کارمون سرا نیست، هرکی نیست، همه چی حساب داره. بدبختی همه که اونجا همه چی حساب داره و این حساب و کتاب اونجا رو کسی نمیتو دور بزنه، این هم بدبختی دومش. پس در سوره مبارکه احزاب آیه 57 ملاک در واقع لعن رو در قرآن کریم بیان میکنه. هر کسی که خدا و پیغمبر رو ایذا بکنن باید به حدیث متواتر، سنت واضح و آشکار، هم در بین اهل سنت و هم در بین منابع خاص شیعه مسلم است که سقیفه محل ایذا و آزار اهل بیت سلام الله مجمعین شده. نه اون جایی که سیدی به صورت حضرت صدیقه زدن، اون که جای خود، اونجا که مسیر اسلام را عوض کردن، اونجا که مسیر رو از قدیر آوردن در جای دیگه، این ایذاءه و اینا مستحقن. و هر کسی هم که موضع خودش رو نسبت به اینها مشخص نکنه مستحق لعنه. تو در جلسه گذشته بیان کرد در زبان رسول گرامی هم ملاک برای عرض به حضورتون که لعن وجود دارن. پیغمبر 6 گروه رو مستحق لعن می‌داند. 1 الزائد فی کتاب الله، کسانی که در کتاب خدا دست ببرن چیزی رو اضافه بکنن، یعنی به جای اینکه قرآن را بر اساس اون چه که نازل شده است تبیین بکنن، بر اساس منویات خودشون تبیین می‌کنن. کسانی که قضا و قدر الهی رو تکذیب میکنن، المکذب به قدر الله، کسانی که تکذیب کننده مقدرات الهی هستن. ما همه اینجا مشکل داریم، ما تکذیب کننده مقدرات الهی یعنی نپذیرفتن حکم خدا، ملعونه. 3 گروهی رو که پیغمبر لعن می کند این است، المتسلط بالجبروت لیزل من عزه الله و یعز من عزله الله، کسانی که حاکم می شن و حاکم استبداد می شوند. علامت استبداد اینه کسانی را که عزیز خدا قرار داده هن ذلیل میکنن و کسانی را که خدا ذلیل قرار داده عزیزشون میکنن. این الحاکم المتسلط به جبروت، این حد اعلاش حکومته، ولی حد پایینش همین کارفرمایان هستن. اونایی که در کارفرمایی هستند و چلین میکنن، با 4 کارگر سر و کار دارن. در حد پایین پایینش همون کسانی که ممکن است در خانه های شما بنده های خدا به خاطر روزیشون چی کار بکنن؟ کار بکنن، یعنی فعلگی بکنن. نباید این آدم هایی که خدا عزیز قرار داده چون مؤمنن و تو خارشون میکنی به رفتارت، به گفتارت. چند گروه شدن؟ و کسانی که 4 المستحق حرمت الله، کسانی که حرام خدا را حلال بشمارن. گروه 5 المستحل من اطرتی ما حرم الله، کسانی که به اطرت من توجه نکنن حرمت اونا رو از بین ببرن، حرمت اهل بیت من از بین ببرن، احترام اونا رو حفظ نکنن. و گروه ششم عطار گل سنتی، کسانی که سنت من رو ترک کردن. تا میگن سنت پیغمبر چیه؟ میگه ازدواج. نه، بحث ازدواج اصلا نه، هر چیزی که در سنت پیغمبر ختمی مرتبط. حالا یه جمله بهت بگم که ببینی که کجای کار هستی رفیق من. و پیغمبر و بعضی از بزرگان ما رو پیغمبر کنه، بعضی از بزرگان ما کجای کار هستن؟ ازدواج چی آقا؟ بله؟ بله؟ سنت. سنت یعنی چی؟ اما احترام به پدر و مادر چی آقا؟ بله؟ واجب. متاسفانه بعضی‌ها وقتی ازدواج میکنن نه این طرف ها میتونن حفظ کنن نه اون طرف ها. چون بسیار موجودات بی‌عرضه‌ای هستن، چون بسیار موجودات بی‌عرضه‌ای هستن. یا از این ور چپ میکنه والدین رو میپاد همسر رو رها میکنه، یا از این ور چپ میکنه همسر رو میپاد والدین رو رها میکنه. ولی بعضی از بزرگان برای حرمت، حفظ حرمت والدین، سنت رو ترک میکردن، ازدواج نمیکردن. نه اینکه ازدواج کنن ترکش کنن زنه رو، اصلا او کار رو انجام نمیدادن. حالا اگه مرد راه و روش بزرگانی، بسم الله، فهمیدی چی گفتم؟ نفهمیدی چی گفتم؟ نه اینکه ازدواج کنی حق و حقوق زن رو ادا نکنی. اگه نمیتوانی بین همسر و خانواده انجام کنی اصلا ازدواج نکن رفیق من، چون ازدواج سنت واجب که نیستش که، چون سنت نهایتش. ولی احترام به پدر مادر چی ها؟ واجبه. اما این به این معنا نیست که چون باید احترام گذاشته بشود این طرف نه. حالا اصلا کسی به این فکر نمی کنه، چون همه از این طرف افتادن، به ننه بابا کاری ندارن. خیلی در مرز زندگی، در مرز دین زندگی که اخه کار سختیه، خیلی کار سختیه. بزرگان ما برای که متدین باشن ببین چه چیزایی گذاشتن. تو میگی زندگی آسان و مهریه و این حرفا، اون میگه اصلا از اصلش چون این ور. آره، خب برسیم به اون حدیث رفع القلم. در مسئله تبری یکی از چیزهایی که به غلط در جامعه ما جا افتاده اینه که میگن در اون ایام تبری، اولا تبری ایام نداره، مگه میشه که تو در سال سه روز واقعا مؤمن باشی؟ ایمان تو به تبری است و بس میگی تبری فقط مال این سه روزه. کی حرف زده؟ تبری باید در تمام عمرت باشه، در ذره ذره وجودت باشه. پس تبری زمان بردار نیست. این یک. دو، کسانی هستن که در باب تبری آمدن میگن که به واسطه حرمت روز نه ربیع این حدیث رو بهش استشهاد میکنن. حدیث از جناب احمد ابن اسحاق قمی است و حدیث حدیث خوبیه، گرچه مرسله یعنی سلسله سند نداره، اما واسطه قرائن ضعف سندی رو چیکار کردن؟ جبران کردن، قرائنی کنارش قرار دادن، ضعف ارسال، ضعف رابی مجهول، ضعف رابی ضعیف رو برطرف کردن. بحث فنیه که ما اونجا مطرح نمی کنیم. بنابراین روایت روایت قابل استناده. حالا حدیث چیه؟ احمد بن اسحاق وکیل امام عسکری است. احمد ابن اسحاق کسی است که در دوران ولادت امام اسعر السلام شرفیاب به محضر امام شده، یعنی از زمره شیعیان خاصه. امام اسعر رو صدا زدم بیا پسر من رو ببین، همچه آدم مهمی. این آدم حرف علکی نمیزنه. حالا چی گفته؟ خداوند علی اعلی میفرماید تا آخرش گوش بدید بعد هر کاری خواستید بکن. و امرتو الکرام الکاتبین، خداوند علی اعلی به حضرت ختمی مرتبت میفرماید من به ملائکه نویسنده اعمال امر کردم ان یرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثه ایام مثال کریم، که لغزش ها و خطاهای اونها رو به مدت 3 روز از روز نهم ربیع ننویسن. ولا اكتب عليهم شيئا، هیچ چیزی ننویسن من خطاياهم، از خطاياشون. چرا ننویسم؟ کرامتا لک ولی وسی یک، از باب اکرام و بزرگ داشتی که نسبت به تو دارم، حرمت تو خیلی بالاست، تو برای من خیلی عزیزی، تو برای من خیلی عزیزی. در بحث‌های حکومتداری هم همینطوره. مثلا رئیس قوه قضاییه به رهبری نامه می‌نویسه آقا به مناسبت مثلا 22 بهمن چند هزار نفر از متخلفین چیکار بکنید؟ آزاد گوشم نام موافقت کردم. بس روال داره، این عرفیه، یه اتفاق میفته، یه چیزایی احترامش حفظ میشه، در اون احترام یک سری کسانی که شاید مثلا زی احترام نباشن بهشون چیکار بکنن؟ احترامشون میکنن. مثلا متخلفی که در زندان هستن، من فقط خواستم نظیر بیارم، من خواستم میگم این اونه، این اون نیست. حرمت پیغمبر طوریست که و امیر المومن ولی وسیع که طوریست که خداوند علی اعلی فرموده من به مدت 3 روز من زال کریم از نه ربی خطایی رو نمی نویسم. این باعث شده که مردم اشتباه برداشت کنن، میگن زال کریم رفع القلمه، پس هر غلطی خاصی بکن دیگه، پس هر غلطی خاصی بکن. اینو باید اولا مراقب بود در تبیین فرمایشات اهل بیت. اولا پیغمبر خدا به پیغمبر فرمود من تا 3 روز نمی نویسم، نفرمودن که روز 4 نمی نویسم که من تا 3 روز نمی نویسم، توجه شد؟ ولی روز 4 بعد این مربوط به کسانی است که آقا لغزش کردن، نه اینکه بگن آقا بریم گناه بکنیم 3 روز نمی نویسن. جواز در گناه به کسی خدا نداده در هیچ لحظه ای، بلکه اگر کسی بر اساس اون خمیر مایه ضعیفی که دارد در دوران زندگیش دچار خطا شد، خدا اگر در نوح ربی اتفاق افتاده باشد به حرمت نوح ربی به خاطر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر 3 روز نمی‌نویسه. پس اولا دستور به گناه کردن نیست، بلکه اگه گناه کردید حرمت این روز، روز که من 3 روز نمی‌نویسم. این رو دقت بکنید، رفع القلم دستور به گناه نیست، بلکه اگر کسی لغزش کرد. خب حالا این نظیر داره یا نداره؟ نظیر داره. کجا؟ یه خط بکشید تمام ایام نوح ربی، حکم خدا نسبت به گناهکار در تمام ایام چیه؟ عزت امام صادق علیه السلام فرمودن، ابن بشیر عبدالصمد ابن بشیر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، حدیث در کتاب شریف کافی هست، حدیث در کتاب شریف وسائل شیعه هست، العبد المؤمن بنده مؤمن، بنده که به خدا اعتقاد داره، ازا از نبزنبن اگر گناهی از ای سر زد اجله الله سبع ساعت، خدا 7 ساعت بهش مهلت میده. فاین استغفر اگر در این 7 ساعت استغفار کرد لم یکتب علیه شیئا، هیچ چی برش نمیشه. و این مزت ساعت ولم یستغفر، که ما معمولا همینطور هستیم، ساعت و عمر رو میزند و اصلا استغفار نمی کنیم. خب کتبت علیه سیعه می نویسه در تمام ایام سال 7 ساعت فرصت میده. در 9 ربیع چند ساعت فرصت میده؟ 72 ساعت فرصت میده. پس حدیث خیلی حدیث سنگینی نیست. مضافن این که حدیث بیان مبارکش این است که آقا نه این که برید گناه کنید من نمی نویسم، اگه گناه کردی من نمی نویسم، اونم تا چند روز؟ 72 ساعت. حال بعدش بنویسم پدرتونم در میارم. چو خدا سر مسئله حکمت خودش با هیچ کسی شوخی نداره. و راه رسیدن به خدا یکی بیشتر نیست، استثناء هم زمانی است که اون اصل مطلب از بین نره. نه آقا شماها باید گناه نکنه الا نوه ربی، کی هم شرفی زده. پس رفع القلم مربوط است به کسانی که گناه کردند نه این که گناه بکنید. امر به گناه نیست. این یک. دو، میخوام تا سه روز نمی‌نویسم. روز چهارم چیا؟ استغفار کن تو این سه روز. روز چهارم هم نمی‌نویسم. اما اگه استغفار نکردی روز چهارم چیکار می‌کنم؟ می‌نویسم. حالا من یه پله میام بالاتر، این حرف منه ولی مستنده بر قرآنه. باز نسبت به چه چیزی ها؟ برید گناه بکنید یا اگر گناه کردید؟ بله اگر گناه کردید، چون نباید گناه بکنید، نباید گناه بکنید. حالا اگر گناه کردید چی شد؟ مثلا چه اتفاقی افتاد؟ گناه کردید یعنی چی کار کردید؟ نماز شبتون قضا شد. اصلا میدیم یه گناهه. میگم اصلا این گناه نماز شب قضا بشه. ما چی فکر میکنیم و سلف ما چی فکر میکردن؟ اون میگو اگه نماز شب قضا بشه به خودش میپیچید که خدا من چی کار کردم که تو به من اجازه ندادی شب بلند شم. حالا این که مال اوناست، برای من تو یه رویاست و یه شوخی بزرگه. گناه ما همین است که متاسفانه ممکنه مبتلا باشیم. حالا اگه کسی گناه کرد، جواز به گناه که قطعا نیست، بلکه اگر کسی گناه کرد، به نظر من در نوح ربی اگر کسی گناه کرد نه اینکه جواز به گناه باشد. فرقشو باز بگم، کسانی که خوابن از خواب بلند شدن نگه آجا آقا گناه کنید. اگر گناه کرد یعنی که یه لغزشی ازش سر بزنه، نه اینکه جواز به گناه بدن. آقا شما میتونید در این سه روز هر غلطی خواستید بکنید، در این نوع ربی هر کاری دارید خواست بکنید. نه این نیست. به حرمت پیغمبر و امیرالمؤمنین اگر کسی لغزش در روز نوح ربی داشت خدا اصلا نمی نویسه. از خودم گفتم یا دوتا آیه برات بخونم؟ بله دوتا آیه برات بخونم. سوره مبارکه هود آیه 114، ان الحسنات یوزبن سیاد. چه حسنه بالاتر از وراقت امیر المومنین علی علیه السلام. آیه بعدی رو بخونم یا نخونم؟ سوره مبارکه فرقان آیه 70. یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا پاک میکنه این مسئله سیئه رو. کرامتا لک، به خاطر که تو خیلی بالایی، ولی واسه یک احترام تو و احترام وسیع تو بر من آنچنان است که من اگر کسی گناه کرد، نبرید گناه کنید، تعمد در گناه و طلب استغفار مسخره کردن خداست. و ان الله لا يحب المستهزئين، خداوند مسخره کننده ها رو دوست نداره. زیرون دقت بکنید، حدیث میگه بعد 3 روز می نویسم. خب نمی نویسم تو 3 روز. من میگم این که اکرام نیست برای اساس 2 آیه. اگر ننویسه هم چی ها جا دارد به حسب این 2 آیه که خوندم. بنابراین بحث رفع القلم هم این نیستش که آقا آزادی وجود داره. آزادی به این معنا که آقا تا حالا آدمی زادی زندگی میکردی، به احترام روز نوم هر جور خاصی زندگی، خدای همچی تغییر و تبدلی در سیستم حکمتش نیست. اگه در همون جوری که داری آدمی زادی زندگی میکنی یه لغزشی ازت سر زد و این لغزش 9 ربیع بود، من به حرمت پیغمبر و امیرالمومنین تا 3 روز نمی نویسم. این اون چیزی بود که حدیث میگفت. و اون چه که من عرض میکنم این است که اگر ننویسد هم چیه ها؟ بله جا داره. من چی گفتم؟ اگر ننویسد، نگید پاجاها از خدا خبر داد، چون خبر رو فقط پیغمبر میده. اگر ننویسد جا دارد. ذوق نه، 2 آیه برات خوندم. حالا مفهوم این روایت رو شاید بفهمید. ولایت علی علیه السلام حسنتون لا تزر معها سیئه، یه حسنه است که سیئات در کنارش ضرر به آدم نمیزند. از باب چی؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. منتها این نباید عامل بشود که خب دیگه ما که ولایت علی رو داریم، حالا هر کاری خاصی میکنیم و ان الحسنات یذهبن السیئات. نه، میگه آقا تو ولایت علی رو داشته باش، نگو آب از سرم گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، ناامید نشو از درگاه. اینم آخرین حرف ما راجع به چی آقا؟ تبری. راجع به سبم اگر کسی بخواد حرف کامل ما رو بشنوه، به 2 رمضان گذشته رجوع بکنه، مفصل اونجایی که به سوی حسنات من صحبت کردم در سال گذشته رمضان، نه سال قبلش، مفصل راجع به فحاشی صحبت کردم. راجع به برخی دیگر از حرکات که مثلا فصل کل جشن است و شادی است و اینها، ما به جشن شما کاری نداریم، ولی جشن بلاک چی داره؟ بله، بلاک شرعی داره. ما بگیم تو عروسی که ساز و آواز هست شرکت نکن، تو مجلس علی ابن ابی طالب با ساز و آواز درست بکنیم که خونم گناه داره. مراجع ما میگن مجالس عروسی که صله رحم است و این حرفا، اگر توش رقص است و در واقع خلاف شرع شرکت نکن. و تو میگی مثلا فرض کنید، بعد حکم رقص رو هم از طرف مراجع عرض کردم، تنها کسی که میتواند در مقابل کسی برقصد زن است در مقابل شوهرش. این الان میتونه برقصه، نه که باید برقصه. حالا اگه نرقصید مثلا فرض کنید جا جزو واجبات و ملزومات زندگی نیست. حالا اگر یه همچین کاری کرد اب نداره، خلافش که خلاف احتیاطه، که یعنی مرد در مقابل زن همسرش به این که زن در مقابل محارمش برسه، اونم خلاف شرع دستور نداری، در مقابل داداشش، پدرش، داییش، عموش، اونم باش محرمه، ولی رقصیدن در مقابل اونها حرامه. یه فتوایی هم دادن که اگر زن در مقابل سایر زنها برسه، این حکمش چیه؟ با 5 تا قید میگن اشکال نداره، ترویج گناه نباشه. 1-2 مبتنی بر حرام نباشه، یعنی ساز و آواز دوش نباشه. یا آقای محله آقای محله بله. بعد فساد ایجاد نکنه، یعنی آخرش دیگه هرچی شد شد نشه دیگه، به قول آقا چراغا رو خاموش نکنن دیگه. این 3 تا قید اگر رعایت بکنیم، اون 2 تا قید آخر دیگه نمیرسه. زن در مقابل زن در صورت این شرایط ترویج گناه نباشه، که معمولا ترویج گناه است. تحریک کننده نباشه، یعنی حالا دیگرانم بیان وسط میونداری کنن، نه. اینم قید 4 و قید 5 تو ذهنم نیست، ولی با همین 4 تا قید دیگه بسه دیگه. معمولا جاهایی که مثلا فرض کنیم همچه اتفاق میفته، تحریک کننده از 5 نفر میان وسط تو، بنده خدا دیگه افسار از کار اصلی دست کاری دارن. بنابراین اینم بس تبری. تبری نفی ماعدای اهل بیته، این نفی باید به استدلال باشد، ظهورش به لعنه است. تمام. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله و خوشنودی حضرتش از همگان، تا جناب آقای سماواتی فیض بدن، صلوات.